أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو نکته مربوط به حق شناسی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی نسبت به مرحوم صاحب جواهر از کتاب شریف جواهر نقل کنیم. قبلا اگر نظر شریفتون باشه از استاد و مرحوم آیاش منطقه عامل رضوان الله تعالی علیه مؤلف مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقی ازشون نقل کردیم که ایشون فرمودن استاد با مرحوم اشرف النبی نوری در تهران ایشون از مرحوم شیخ انصاری حالا با واسطه مل واسطه اگه درک کرده باشن نقل کردن که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه درباره حق شناسی نسبت به مرحوم صاحب جواهر فرمودن که من هیچ نکته تازه‌ای نگفتم الا اشار الیه صاحب جواهر به نفی و اثبات، یعنی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه حق علمی نسبت به بعدی ها دارد. فرمود من حرف تازه‌ای نیاوردم مگر اینکه اون چرا که ما گفتیم قبلا مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده. این اصطلاح حکومت، اصطلاح ورود، این از اصطلاحات پربار اصولی است. جریان ورود را اون روز از جلد 31 جواهر خوندیم که مرحوم صاحب جواهر اصطلاح ورود را به کار بردن که چی بر چی وارد است و کجایی رو فرمودن در جلد 31 که قبلا خوندیم. اما اصطلاح حکومت تقریبا بیش از اصطلاح ورود در کلمات مرحوم صاحب جواهر هست. یکی از اونها در صفحه 11 و 12 جلد 23 هست. در جلد 23 در بحث شرط سقوط خیار مجلس و مانند آن آیا این شرط نافذ است یا نه؟ برخی ها خواستن بگن به این که عقد لازم است، عقد بالعهد لازم است، این شرط برخلاف مقتضای عقد است، برای اینکه این عقد مقتضی لزوم وفاست، شما شرط کردید که لازم نباشد. این توهم را بعضی ها کردن و ادله اقامه کردن که این شرط مخالف عقد مقتضای عقد نیست نافذ. صاحب جواهر رضوان الله تعالی که استدلال میکنن پایان صفحه 11 و آغاز صفحه 12 این است که میفرماین این شرط به وسیله المؤمنون عند شروطهم تثبیت شده است. این المؤمنون عند شروطهم حاکم است بر البیان بالخیار ما لم یفترقا. ما یه دلیل اصلی داریم که لزوم عقد است، اوفو بالعهد. دلیلی آمده است فرمود به این که البیانه بالخیار ما لم یفترقا، ما خیار مجلس ثابت کرد. ما اگر شرط سقوط بکنیم نه عدم ثبوت که خلاف شرع است. یه وقت از شرط بکنن که به خیار مجلس نیاورد، خب این خلاف شرع است، این بی مقتضی است یا موضوع است برای تحقق خیار مجلس، ولی شرط بکنن سقوط بعد از ثبوت را، یعنی قبول داریم که شعار مقدس فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا و قبول داریم که هر بی خیار مجلس دارد و قبول داریم که این خیار حق طرفین است. حالا به ما اجازه دادن که شرط بکنیم این خیاری که از طرف شعار مقدس آمده است و حق ماست ما رو ساقط کنیم. این سقوط بعد از ثبوت است نه عدم ثبوت. حرف مرحوم صاحب جواهر این است که این المؤمنون عند شروطهم حاکم بر البیان بالخیار ما لم یفترقا است. این اصطلاح حکومت را ایشون تو جواهر در مواردی به کار بردن که یکی از موارد این است. صفحه 11 و 12 این است. در صفحه 11 فرمودن به این که و کذا یسقطو، اگر شرط سقوط بکنن بلا خلاف عجیده فی بل فی الغنیه علی اجماع علی، چرا؟ برای اینکه اصل معامله که لازم است. ما شک داریم که این البیعان بالخیار با اصالت لزوم در صورت شرط سقوط هم باز هست یا نه. عموم وفای به عقد میگد این لازم است از یک طرف، و صحیح المؤمنون عند شروطهم الذی هو ارجح مما دل علی الخیار من وجوهن فیحکم علیه المؤمنون عند شروطهم، که از چند نظر از دلیل خیار که البیان بالخیار ما لم یفترقا وارد شد، این حاکم بر اوست. این اصطلاح حکومت را در تقدیم دلیل شرط بر دلیل خیار ذکر بوده. این در جلد 23 بود. در جلد 12 هم این فرمایش دارن. در جلد 12 صفحه 315 این فرمایش دارن که استصحاب نسبت به قاعده تجاوز و فیه اما الاصل فهو ما امکان، صفحه 315 جلد 12 ما امکانهی به ان یقال اما فی شک قبل تجاوز المحل. خب شک قبل از تجاوز باید عمل بشه دیگه، به مشروط رو باید بیاریم چون محل داریم دیگه. اونجا دارد که چیزی که از او تجاوز کرده ای اعتنا نکن، اما وقتی تجاوز نکردیم باید بیاریم، برای اینکه اصل عدم باید تا حال نیاوردیم. فل اصلو یقتضی بعدم الفعل فیأتی به و استصحاب و صحت یحکم بر او. این شک اگر قبل از تجاوز محل بود، آدم برو میاره تا کنون که صحیح بود قبل از شک، با آمدن شک نمیدونیم باطل شد یا نه، استصحاب صحت حاکم بر اون دلیلی است که موهم بطلان است به مانند آن. این کلمه یحکمو لحکومتهی و مانند آن در جواهر نسبت بعضی از روایات به بعضی یا بعضی از اصول نسبت به بعضی کم نیست. اونجا اماره بود بر اماره دیگر حاکم شد، اینجا اصلی است که بر اصل دیگر حاکم می شود و مانند آن. این دو نکته بود که اگر آیون بخوان جمع بندی کنن، اصطلاح ورود در جلد 31 جواهر هست، اصطلاح حکومت در جلد 12 و در جلد 23 موارد دیگر هست. وقت معلوم میشه این که مرحوم شیخ انصاری فرمود من چیز تازه نیاوردم، حرفی نزدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. اما درباره مطلب قبلی که حقوق زن هست، یکی از آقایان یه سوالی کردن، من نمیدونم سوابق تحصیلیشون تو بحث عقلی چیه، اگر به این مقدار سوابقشون آماده است که این مقدار که اشاره بکنیم کافی است، وگرنه تفصیلش رو باید دوباره سوال بکنن. بحثی که گذشت این بود به این که ذکورت و انوثت یعنی مذکر و مؤنث بودن مربوط به بدن است که ماده است، و صورتی که به این ماده افاضه می شود که نفخ تو فیه من روحی روح مجرد است، روح مجرد نه زن است نه مرد. این حرف را در فلسفه اسلامی مرحوم بو علی رضوان الله ذکر کردند، بعد شاگردش بهمنیار در تحصیل ذکر کردند. مرحوم بو علی می دونید این شاگرد نماز بود، چون این همه حرمتی که برای افرادی مثل بو علی قائلن، برای اینکه اینا جز افرادی هستند که نه استاد داشتن نه شاگرد. این گونه شخصیت های رو پیدا بشن هزاره ای هستند، یعنی نه استادی اینا رو پروروند نه کسی توانست شاگرد اینا باشد، چون خودشون در شرع حالشون دارن که ما مقداری منطق را پیش عبایدالله ناطلی خوندیم، یه مقداری هم فلسفه پیش کی خوندیم، بعد به قسمت مشکلات طب، مشکلات منطق، مشکلات فلسفه، علمیات، یعنی علمیات. حالا یه وقتی یه کسی مثلا شرح لغه میخونه، یه وقتی میخواد به جواهر برسه، خب فاصله خیلیه. به اون دقایق طب رسیدیم، به اون دقایق منطق رسیدیم، به اون دقایق فلسفه رسیدیم، دیم استاد نداریم، خودمون نشستیم حل کردیم، حل کردیم، حل کردیم، حل کردیم. بی استاد شده بو علی. بعد چندی سالم درس گفت، یک نفر نشد نزدیکیشون بشه. این نه شاگرد داشت نه استاد. بهمنیار هم یه فهلیست، اما بهمنیار کجا؟ بو علی کجا؟ مردانی که نه استاد دارن نه شاگرد، اینا هزاری هست. استادشون نماز بود، خودشم میگه برات مشکلی پیدا میکردم، وضو میگرفتم به جامع شهر میرفتم، یعنی مسجد جامع، اونجا دو رکعت نماز میخوندم، تضرع و ناله میکردم، چیزای بر محل میشد. ایشون دارد به این که این ذکورت و انوست مال بدن هست، که بدن ماده است، نه مال روح، مال صورت نیست. حرف ایشون در الهیات شفا هست یک، حرف شاگردشون بهمنیار در تحصیل است دو. حالا نظر مرحوم صدر المتعله این که میگوید روح جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، این برادر من که سؤال کرد، اگر سوابق تحصیلیش خوب باشه باید بفهمه، وگرنه باید مراجعه کنه. انسان یک موجود سه اشکوبه است، سه طبقه است. یک ماده ای دارد که بدن اوست، که ساختار بدنی است، که یا این چنین است یا اون چنان. یک صورتی دارد به نام صورت حیوانی، قبل از اینکه انسان بشه صورت حیوانی است. حیوان بالفعل است، انسان بالقوه. بعضی همچنان انسان بالقوه‌ن که دیگه حیوان حیوانیت رسوخ کرده، نمیذاره این انسان بشه، یه داره که الهی کل انعام ولهم ازل. یه بدنی داره که این زیر بناست، یک صورت حیوانیه دارد که فصل او رو تشکیل میدن. اونی که پرواز میکند جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، صورت است نه ماده. ماده سکوی پرپرشه، یعنی این ماده که این زیر ساخته این سکوی پرشه. اون صورتی که جسمانیت الحدوث است امروز، روحانیت البقا فردا، اون صورت پا را میذارد روی این ماده و پرش دارد. این ماده یا این چنین ساخته شد یا اون چنان، این ماده یا مذکر است یا مؤنث، نه صورت. صورت نه مذکر است نه مؤنث. این صورتی که نه مذکر است نه مؤنث روی ماده قرار دارد، جسمانیت حدوث است، پرش میکند با حرکت جوهری میشود روحانیت البقا. نه اینکه اون بدن بشه روحانیت البقا، اون بدن سکوی پرش است. فهاهونا امور ثلاثه، بدن است که یا مذکر است یا مؤنث، صورت است که نه مذکر است نه مؤنث. این صورتی که همکنون حلولی در ماده کرده است در اثر حرکت جوهری میشه مجرد، این صورت است که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، نه اون بدن که سکوی پرش است و مذکر و مؤنث بودن مال اوست. اما اون چه که مربوط به حق زن هست، باید نظیر و محض عاقله و امثال عاقله، اینا در حد احتمالات ابتدایی است دیگه. ما حالا بخواهم بگم که زن ذاتاً افضل از مرد است، این ما دلیلی نداریم. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام والا رسید، این در نشأه طبیعت فرق تامی دارد با دیگران، اما اونجا که به لولاک مخاطب می شود، اونجا که دنافت دلاست، در اون بخش ملاحظه فرمودی که در این اهل بیت علیهم السلام نور واحدند، اونجا کثرتی در کار نیست، در اون جمع وجود مبارک صدیق طاهرم حضور دارد. ما وقتی برخورد میکردیم دیدیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره سید شهدا علیه السلام دارد حسینون منی و انا من حسین. خب حسینون منی روشن است، انا من حسین رو توضیح میکردیم که دین من به وسیله قیام حسین ابن علی سلام الله علیه و کربلای او شهادت او تأمین شده است، لذا من از او هستم او از من. این یک توضیح ابتدایی بود که از دیر زمان میشد. بعد وقتی دیدیم که همین تعبیر درباره وجود مبارک امام حسن هست، حسن منی و انا من حسین، یه مقداری در این توضیح تأمل میکرد. بعد وقتی دیدیم این تعبیر بیشتر و پیشتر درباره حسن امیر است که علیون منی و انا من علی، این نیازی به توضیح دارد که چجور شد پیغمبر فرماد انا من علی و علیون منی. وقتی آیه مبارکه مباهله را انسان بررسی میکند کاملا حل میشود. وقتی خدا بفرماید انفسنا و انفسکم، دیگه جا برای تردید نیست. خب البته انا من علی و علیون منی، چون از این تعبیر بالا. یه وقت است یک شاعری میگوید میخو مبالغه کرده است، اما وقتی ذات اقدس اعلام فرماد که انفسنا و انفسکم، جان من است. و وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه این رو اون نقطه پرواز قرار داد. میدونید مأمون یا آدم بیفضلی نبود، حالا یا لله تحصیل کرده بود یا لشیطان تحصیل کرده بود، بالاخره این چیزها رو بلد بود. یه وقتی به عرض امام رضا سلام الله علیه رسوند که دلیل فضل شما بر ما چیست؟ دلیل فضل بنی هاشم بر بنی عباس چیست؟ حضرت فرمود و انفسنا انفسنا. فوراً مأمون گفت لولا نساؤنا، فوراً حضرت برگشت فرمود لولا رجاؤنا. مأمون چی میخواست بگه؟ مأمون خواست بگه این انفسنا یعنی رجالنا. چرا؟ به قرینه و انفسنا، چون در قبال انفسنا قرار گرفت، در قبال نساءنا قرار گرفت، پس انفسنا یعنی رجالنا. ندعو رجالنا و رجاءکم و نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناء. تا گفت لولا نساءنا که خواست بگد این انفس در مقابل رجال نساست، نساء وقتی که مقابلش یک کلمه قرار گرفت معنی رجال است. خب رجال که فضیلتی ندارد که ما مردامون بگیم شما مرداتون رو بگید، پس انفس معنی رجال است، این فضیلتی ندارد. فوراً وجود مبارک حضرت فرمود لولا ابناؤنا، اگر نساء در قبال رجال بود خب ابناء رو چرا میفرمود؟ اگر انفسنا به معنی رجالنا بود خب رجالنا ابناء رو شامل میشد دیگه. مردان خواه پسر باشه خواه داماد باشه خواه بستگان دیگر باشه جز رجالونا دیگه، اگر انفسنا و معنی رجالوناست دیگه پس چرا ابناونا رو فرمود؟ معلوم میشه این نسا در مقابل ابناست، یعنی دختران ما، و انفس مقابل ندارد. اول حضرت فرمود دلیل فضیلت ما انفسناست، مأمون گفت لولا نساؤنا، فورا حضرت فرمود لولا ابناؤنا. اینه که ایام مباهله را خیلی باید گرامی داشت. عظمت وجود مبارک استمیر اینه که مربوط به اون بحثای قبلی است که اگر مرد فضیلتی دارد زن هم در اون فضیلت سهیم و شریک است، و اگر چون چه چهار تا فضیلتی برای مرد هست، چهار تا رزیلت هم برای مرد هست، برای که این همه رذائل مال این مردها بود دیگه، قتل انبیا مال اینها بود، جنگ اندازی ما بود، ادعای الوهیت مال مرد بود، ادعای ربوبیت مال مرد بود، ما علمت لکم اله غیری رو مرد گفته، انا ربکم الاعلا رو مرد گفته. غرض اینه که ما بگیم مردها بر زنها فضیلتی دارن برهانی نداریم. نه خیر، فرد رو که با فرد نمی‌سنجن، چه این که ابا جهل رو هم با وجود بارکه از زمین نمی‌سنجن. در بین زنها برجستگی هست، گناهانی هم هست، کافری هست. در بین مردها برجستگی هست، گناه هست، اما جنایت در مردها خیلی بیش از زنهاست. همه انبیا را این مردها شهید کردن دیگر. اینا وقتی که روح حیوانی شد کار کافرانه انجام میداد دیگر، چه زن چه مرد. برای از اینکه ما بتوانیم برهان قامه کنیم که مردها افضل از زنها هستن، نه، بعضی افضلن، بعضی از اون طرف افضل هست، و اما قسمت مهم جنایت هایی که در جهان اتفاق افتاده به دست مرد هاست. این مال اون بحث های گذشته. کدوم؟ بله، این تو فصل دوم است. فصل اول، بخش اول اینه که زن چه پایگاهی دارد، مرد چه پایگاهی. آیه سوره مبارکه احزاب یکسان بودند، تا از ان المسلمین و المسلمات، ان المؤمنین و المؤمنات، ان الصادقین و الصادقات مشخص کرده. درباره امور داخلی یقینا مرد مدیر هست، مدیریت و مسئولیت را که قرآن صریحا امضا کرده، الرجال قوامون علی النساء. ولی در ذیل فرمود ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال درجه. غرض این است که فضیلت گوهر و ذات را نمی شود بگیم مرد ذاتن افضل از زن هست و زن افضل است، این همه چیزی نمی شود گفت. نه، غرض این است که این روایات فراوانی که دارد، اگر ما سجده بکنیم این تو فصل دوم، یعنی در مدیریت داخلی است، وگرنه اینطور نیست که زن بالقول المطلق مفضول باشد و مرد بالقول المطلق فاضل، چون ما شواهد فراوانی داریم. اگر این که دارد ما بتوان امن کردیم که بس سجده کند، یعنی زن در برابر شوهر، نه زن در برابر مرد، چون در اسلام هیچ کمالی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. حالا ولو نتونه قاضی بشه، ممکنه درسای علمی عمیق فقهی بخونه، شاگردان او قاضی بشن. نتونه مرجع بشه، میتونه درسای دقیق بخونه، شاگردان او بشن مرجع. رضیه که مرجعیت فضیلت نیست، قاضی شدن فضیلت نیست، علم فضیلت است که زن و مرد در او مساوی هستند، همون اجرایی دیگه. اما ولی الله شدن، نبوت و امامت و اینا اجرایی است که با مردم کار دارن، اما ولایت که روح امامت است، روح نبوت است، روحای این همه فضائل هست، این مشترک بین زن و مرد است، عمده ولایت است. پیغمبرم نبوت او به استناد ولایت اوست و امام ها هم امامت اونها به استناد ولایت اوناست، چون ولی الله هند به این بارگاه میرسن. حالا برسیم به اصل بحث. در این روایات فراوان که زن نسبت به مرد باید خضوع داشته باشه، اگر ممکن بود ما بگفتیم سجده بکنه، این بدون اجازه او نباید منزل بیرون بره، که روایت فراوان است که حتما ملاحظه فرمودید. آیا این نظیر همون بردهداری است؟ در حد احتماله، یعنی اسلام میخواد بردهداری را الی یوم القیامه حفظ بکنه، یا میخواد طرزی تربیت بکنه که بردهداری رخت بربنده؟ آیا زنهایی که اون روز در جاهلیت با اون وضع بودن، اونها رو میخواد در تحت تدبیر رجال با علم و معرفت قرار بده که اونها را به حد عقل کامل برسونه، یا نه همه این نقصی که نواقص عقولن نواقص کجونن، چون مستحضر این درباره اون تو بیانات نور هست امیر سلام الله علیه در جریان جنگ جمل اتفاق افتاد دیگر، که مردم به دنبال اون زن حرکت کردن، به دنبال عایشه حرکت کردن، حضرت این جملات را فرمود. آیا اسلام میخواهد این بردگی الی یوم القیام بمونه، یا میخواد در اثر رشد و تکامل جامعه بردگی رخت بربندد؟ آیا اسلام میخواد زنها در همین حد ناقص العقول و ناقص المشوره و امثال ذلک بمونن، یا میخواد طرزی کار کنه که اینا کامل بشن، مثل مرد بشن در فضیلت؟ البته کارهای اجرایی برای مردها خاص خودش دارد، کارها اجرایی زن برای زنها خاص خودش دارد. این بدن برای کارهای نرمتر ساخته شده است، اون بدن برای کارهای دقیق محکمتر ساخته شده. اینا الی یوم القیامه هست. اما این جور که باید اگر سجده برای غیر خدا جایز بود میگفتیم زن در برابر مرد سجده کند، این فکر الی یوم القیامه باید بمونه؟ یا مرد اگر چون زن اگر تحصیل کرد بالاتر از مرد شد، یا با هم شدن هر دو دانشگاه رفتن، هر دو دکتر شدن، هر دو مثلا به سمت‌های علمی رسیدن، این باید برای او سجده کند؟ یعنی در اون حد است. یا میخواد دین تلاش و کوشش این است که زن را از اون صورت جهل در بیاره؟ اون جور که باشد بعضی ها صریحاً به خود پیغمبر گفتن که ما نیستیم. حالا این ما نیستیم را اگر چون چه امروز میلیون ها مردم بگن چه باید کرد؟ مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در جلد 20 صفحه 126 روایت سوم از باب 84 از ابواب ترک تزویج این روایت را نقل کردن. البته این روایت را مرحوم شهید ثانی تو مسالک نقل کردن قبلا. در جلد 22 باب 84 روایتی است درباره اینکه ترک تزویج مکروهه. چند تا روایت هست. تبطل و تعطیل زنها این ممنوعه. روایت اول که برهم کله این نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که فرمود نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم النساء ان يتبتلن و يعتلن ان يعتلن انفسهن عن الازواج. اینا خودشون رو معطل کنن و همسر نگیرن، این منهی است. روایت سوم این باب که مرحوم کلی نقل کرد از حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن عمرو ابن جبیر الازرمی علی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که جاءت امراه الی النبی صلی الله علیه و سلم. یه قصه سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در المیزان نقل کرد که یک زنی در حضور حضرت سخنرانی کرد، گفت فضیلت مرد اینه، برای ما چی گذاشتید؟ فضیلت ما چیه؟ اون خیلی اون سخنرانی مفصل است که حضرت فرمود شما تا کنون یه همچه زنی دیدی که اینجا سخنرانی بکند؟ بعد فرمود فضائل شما مشخص است. جاءت امرأتون الى النبی صلی الله علیه وسلم فسألته عن حق الزوجه علی المرأه، که چه حقی مرد بر زن دارد. حضرت بعد از اینکه این سوال را شنید، این سوال فخبرها، این رو بگو، ثم قالت فما حقها علیه، شما تفصیلا بیان کنید حق مرد بر زن در خانواده چیست، حق زن بر مرد در خانواده چیست. قال علیه السلام حق زن بر مرد و وظیفه مرد نسبت به زن این است، یک سوها ان الاراب و یطعمها من الجوع و اذا از نبت غفر لها. همین سه قسم رو ذکر کرد که باید غذا لباس او رو تأمین کند، خوراک او رو تأمین کند و اگر اشتباهی کرد او رو ببخشد. قالت فلیس لها علیه شیئون غیر هازا، به حضرت عرض کرد که غیر از این سه مطلب زن حق دیگر ندارد، فقط باید لباس او را بده، غذای او را بده، اگر او اشتباه کرد گناهی کرد ای ببخشه. همین صحت. قال لا، همین صحت. قالت اگر همین صحت از حقوق دیگر نیست، لا والله لا تزوجت ابدا، من دیگه همسر نمیگیرم، برای که اون همه حقوقی را که ما شنیدیم شما برای مرد قائل شدید، زن همین که یه لباسی حق داشته باشه و یه غذای حق داشته باشه و اگرم اشتباه کرده شوهر ببخشه، من دیگه همسر نمیگیرم. لا والله لا تزوجت ابدا. ثم ولت، رو کرد بره. فقال النبی صلی الله علیه وسلم ارجعی، برگرد. فرجعت، رجوع کرد این زن. حضرت فرمود ان الله عز و جل قول و ان یستعففن خیر لهن، شما اگر عفیفانه زندگی کنید برای شما بهتر است. خب حالا این مشکل را حل نکرد. الیوم اگر خدای ناشده میلیون ها زن بگن ما نیستیم، این حلش مشکل هست. اون همه از اون طرف گفتید اگر سجده برای غیر خدا جایز بود ما میگفتیم زن باید برای مرد سجده کند. تو روایاتی که هست اینه که اگر پدرش مریض شد، مادرش مریض شد، این بدون اجازه او حق عیادت او نداره. اگر پدرش مرد، مادرش مرد، بدون اجازه پدر حق تشییع جنازه نداره. اینا برای چیه؟ اینا برای این که زن اون روز را بفروراند تا به رشد برسد، یا الی یوم القیامه. حکم همینه. اگر همین باشه که خب خیلی ها مشکل دارن. در باره عبد و اما همین است. درباره عبد اما ظاهراً دین میخواد اینا رو تربیت کند، بپروراند تا نظام بردگی را بردارد. اینجا هم ظاهراً شاید بخواد بپروراند اون زنهای در جاهلی که اون طرز زندگی میکردن بتوانند رشد پیدا کنند، با همسرشون توافق کنند، دوستانه زندگی کنند، نه اینکه بدون اجازه پدر و مادر، بدون اجازه شوهر عیادتشون نره. اگر اونا مردن تشییع شوهرشون نره تا شوهر اجازه بده. این بعیده که در شرایط کنونی اینجور باشه. به وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که اون لباسی که هست امیر میپوشید شما نمیپوشید، وضع لباس تو خیلی فرق کرد. همون داخل روزگار فرق کرد، وضع خیلی فرق کرد. اون روزگار وقت هیچی خبری نبود حضرت لباس کهنه بپوشی. ولقد رقعتو، نه رقعتو، ولقد رقعتو مدرعتی حاضهی حتی سحییتو من راقعها. ترقیع یعنی دادن به خیاط که رقعه بزنه، اینجاش پاره شد بدوزه، اونجاش باید پاره بده بدره. خود راقه اونه که خودش این پاره ها رو میدوزه. ترقی اینه که دادن به خیاط. لقد رقعت مدرعتی حاضهی حتی سحییت من راقعها. چندین بار دادن به خیاط که درست کنه. الان دیگه خجالت بکشم این لباس کهنه رو چندین بار دادم. خب اون روزگار همینطور بود. حضرت فرمود اون روزگار خبری نبود، خیلی ها نداشتن، لذا روزگار هستمی باید بود. اما حالا که بعض همه مردم خوبه، ما چه دایی داریم که لباس کهنه بپوشیم؟ منوش بعضی از احکام مال زمان و زمین است. بعضی الان شما میبینید دو تا فتواست، در بی مکیل و موزون ربوی است، معدود و ممسوح ربوی نیست، پارچه‌ای که با مساحت خرید و فروش میشه ربوی نیست، مثل این را با مثل این میفروشه مزیاده. گردو به تخماق که قبلا معدود بود حالا معدود نیست، بعضی از امور قبلا موزون بودن حالا نیستن، بعضی برعکس. آیا ربا گرفتن در مکیل و موزون که در مکیل و موزون حرام است در معدود و ممسوح حرام نیست؟ همون مکیل و موزون عصر و رأی است یا مکیل و موزون کله فیه نظران؟ بعضی مثل مرحوم کاشور قطاع اونا میگن اون چه که مکیل و موزون عصر وحی بود اون ربوی است، و اگر چه اون چه دیگر چیزهای دیگر بعدها مکیل و موزون شد اونا دیگر ربوی نیست. بعضی میگن نه، مکیل و موزون هر عصر و مصر موضوع حکم است، اگر چیزی قبلا مکیل و موزون بود حالا شد معدود و ممسوح این دیگر ربوی نیست. بله خب در هر بلدی که بخواست خودش داره، یا نه در همون مغازه که بخواست اون مغازه را داره. اگر چنون چه یه چیزی قبلا مکیل و موزون نبود، مثل تخم مرغ و گردو و اینا، ربوی نبود، الان که مکیل و موزون شد میشه ربوی. در هر شهری، در هر مثلی، در هر اصلی، اگر چنون چه خب فرقت اینه. آیا معیار و نحوه قضیه خارجیه مال عصر نزول وحی است یا نه هر عصری که بخواد خودش داره؟ این فیه وجهان و نظران. نظر برام کاشور قطاع اینه که هر چیز مربوط به عصر قبلی است. بعضی ها میگن نه، اگر چیزی در اعصار گذشته مکیل و موزون بود و الان معدود و ممسوح است، معیار حال فعلی است و مشتق در متلبس بالفعل است و این مکیل و ربا درش نیست. خب آیا بعض احکام از این قبیل است یا از این قبیل نیست؟ البته اینا در حد احتمال است، اما عمده این است که در فضیلت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. هر کسی کاملتر، دقیقتر، علمیتر و با اخلاص طرف میکرد توبا له و حسن مآب. صرف مرد بودن دلیل فضیلت نیست، چون هیچ کار علمی و عبادی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست، نه هم کارهای اجرایی تقسیم شده است. والحمد لله رب العالمین.